بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به کلمه ینبغی و لا ینبغی، مرحوم آقای خویی فرموده است که لا ینبغی به معنای لا یتیسر هست، یعنی نمی شود. ینبغی یعنی می شود، یتیسر. ولذا برخلاف اونچه که ما نقل کردیم از ایشان، ایشان در جلد هفت مستند العروه کتاب الثنا صفحه 32 فرموده است ینبغی دال بر استحباب هم نیست، فضلا عن الوجوب. صفحه 34 از مستند العروه کتاب الثنا جلد 7 فرموده، چاپ قدیم، فرموده است که این روایتی که آمده ینبغی تخفیف الصلاة، ینبغی تخفیف الصلاة عند السهو، این یعنی می شود نماز را انسان تخفیف بدهد هنگام شک در رکعات، حتی دال بر استحباب هم نیست، فضلاً عن الوجوب. چون ینبغی یعنی یتیسر، می شود. الان ایشان می فرماید ظهور در استحباب داره، ولی لغتاً اینطور نبوده و قرآنم که فرموده است لشمس و ینبغی لها، ینبغی یعنی یتیسر، یعنی لا یتیسر لشمس، نمی شود خورشید به نزد ماه بیاید. این فرمایش ایشون خلاف ظاهر که ینبغی حتی دال بر استحباب هم نباشد. ما میخواییم بگیم بر تو مباح است سید بعد از بیرون آمدن از احرام، بگیم ینبغی لک از سید بعد الخروج من الاحرام، این خلاف وجدان لغوی است. و ینبغی ظاهر این است که همون به معنای یفلهه، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، و ریشه ینبغی از بغیه، بغیت و شیئن ابتغیت و شیئن ای طلبته و من ابتغا ورا ازالک فاولائک هم العادون، ای طلب ورا ازالک فاولائک، ای طلب من طلب ورا ازالک. ینبغی یعنی ما یطلب، اون که خواستنیست. لا ینبغی یعنی اون چه نخواستنیست. ولذا ینبغی در جایی به کار میره که فعل خواستنیست و محبوب است. در لغت هم زجاج و ابن الاعرابی معنا کردن ینبغی را ایست لحو، در المعجم الوسیق هم گفته ینبغی ایست سنو، ولاین بقی ای لا یحسنو، ولذا انصاف مطلب اینه که ینبقی ظاهر است در اصل طلب اهم از استحباب و وجوب، و لا ینبقی هم ظاهر در نهی است اهم از کراهت و حرمت. این که مرحوم های خویی ینبقی رو میگه دال بر جواد است لا اکثر، لا ینبقی دال بر حرمت است، این خلافه متفاهم عرفی هست که ینبغی را بگیم یتیسر می شود، لا ینبغی لا یتیسر نمی شود، و این ظاهر در حرمت هست به نظر ایشان، این به نظر ما خلاف وجدان لغوی هست. شک هم بکنیم در این که لا ینبغی آیا ظهور دارد در حرمت یا ظهور در اصل کراهت و مبغوضیت دارد، کافیه برای اینکه دیگه نتونیم به کلمه لاینبغی استدلال کنیم برای اثبات حرمت. این بحث بحث بسیار مهمی است در فقه و سرنوشت‌ساز هست. مرحوم آیخویی فتوا می‌دهد که در نماز جمعه حرام است که حضار سخن بگوید، چون روایت میگه لا ینبغی ان یتکلم و الامام یخطب. ولذا ما یک مشکلی که داشتیم وقتی نماز جمعه میرفتیم این بود که به دوستمون چجور سلام بکنیم. حالا جواب سلام واجب، ولی ما سلام کنیم، حالا یک احوال پرسی مختصر هم بکنیم، شبهه شرعی داشت، چون لا ینبغی ان یتکلم و الامام یخطب. خب اگر کسی بگه لا ینبغی ظهور در حرمت نداره، مشکل حل نه. ینبغی ظاهر است در محبوبیت، لا ینبغی هم ظاهر است در کراهت اهم از حرمت یا کراهت اصطلاحیه.
یعنی استحباب حداقل میشه در ینبغی.
بله
بله مثلا گفته میشه ینبغی للمؤمنان یکون ارض و کار.
این که آلخویی هم قبول دارد که قرینه مقامیه دال بر استحباب آن هست، ما میگیم نه اصلا ظاهر لغوی ینبغی همین است. نه ما هم افاده وجود نمیگیم
اهمه دیگه.
ینبغی به نظر ما ظاهر است در اصل طلب و محبوب بودن، بر محبوب بودن دلالت میکنه، دلالت میکنه بر محبوب بودن، ولذا میشه از باب عقل به قدر متعقن فتوای به استحباب داد، در حالی که مرحوم آیخویی میفرمان که حتی فتوای به استحباب هم نمیشه داد، چون ینبغی یعنی میشود یتیسر ذلك، که ما این مطلب رو قبول نداریم. کلام واقع میشه در خلاف ظاهره از مولویت مولا وقتی میگه راجحون ظاهر است که رجحان شرعی دارد، چون اصل این است که به عنوان مولا سخن گفت نه به عنوان ناصح و مرشد.
در لاینبری برای این دلالت و حرمت شده شون باید یه قرینه نشون
خب آقای خویی میگن لا ینبغی ای لا یتیسر، نمیشود، نمیشود ظاهر است در فرمت که ما عرض کردیم نه، شاید به معنی لا یصلح باشه، شایسته نیست. که زجاج و ابن الاعرابی هم همینجور گفتن. کلام واقع میشه در معانی تعبدی و توسلی. عرض کردیم سه معنای غیر معروف دارد تعبدی و توسلی و یک معنای معروف. فعلا سه معنای غیر معروف را بررسی میکنیم. اولین معنای غیر معروف این است که تعبدی ای ما یعتبر و صدوره من المکلف مباشرت است و توسلی آن است که لا یعتبر و صدوره من المکلف مباشرت است، مثل این که بر ولد اکبر واجب است نماز فوت شده پدر را قضا کند، اما مباشرت که لازم نیست، میتواند دیگری را اجیر بکند و حتی اگر شخصی تبرعاً نماز میت را قضا کرد تکلیف ولد اکبر ساقط میشه. بحث در این بود که مقتضای اصل اولی چیه؟ تعبدیت است به این معنا، یعنی اصل اولی این است که باید فعل از خود مکلف صادر بشه، یا اصل اولی این است که لازم نیست فعل از مکلف صادر بشه. نسب الی المشهور، همونطور که در محاضرات مرحوم آقای خویی نقل میکنه که مشهور گفتن از توسلیت است، یعنی تا دلیل نداشته باشیم که مباشرت معتبر است و باید این فعل از خود مکلف صادر بشود، مقتضای اصل اولی این است که مباشرت معتبر نیست و این مطلب عجیبی است و بعید می‌دانیم که مشهور همچو مطلبی را بگوید. به هر حال اون چه که بزرگان مطرح کردن اینه که گفتن مقتضای اصل لفظی این است که باید فعل از مکلف صادر بشود مباشرتا، و اصل عملی هم همین را اقتضا می کند. یکی از کسانی که این مطلب رو فرموده مرحوم آقای خویی، ایشان فرموده است که ما وقتی بمون بگن سل با توجه به این که نمی شود وجوب متعلق به ما بشود، اما واجب فعل دیگری باشد، به من بگویند بر تو واجب است که زید سخن بگوید، معنا نداره که بر من واجب کنند فعل الغیر را، پس باید متعلق وجوب فعل خود متعلق باشد. یا مثلا وقتی به من میگوین سل علی المیت، معنا ندارد که بر من واجب کنند صلات المیت را توسط دیگران، چون صلات المیت توسط دیگران فعل اختیاری من مکلف نیست و وجوب باید برود روی فعل اختیاری. اگر به من واجب می کنن چیزی را باید اون چیز فعل اختیاری خودم باشه نه فعل دیگران. پس اگر به من بگویند صل علی المیت، متعلق وجوب نماز میت است که از من صادر می شود. نماز میتی که از دیگران صادر می شود فعل اختیاری من نیست تا بر من واجب بشود نماز دیگران. بعد مرحوم آیخویی فرموده حالا وقتی ثابت شد متعلق وجوب فعل اختیاری خود مکلف هست، متعلق صل علی المیت یا الصلاة علی المیت واجبتون علیک عبارت است از نماز میتی که من مکلف میخوانم. نماز میتی که من بخوانم بر من واجب میشود. متعلق شد فعل مباشری خود مکلف. اون وقت اطلاق هیئت میگوید تا این متعلق حاصل نشود وجوب از بین نمیرود. ایها المکلف، بر تو واجب است نماز میتی که خودت بخوانی. اطلاق این هیئت میگوید این وجوب هست و باقی است و تا متعلق نیاید ساقط نمیشود. یعنی صلاة المیت از صادرت منکه واجبتون علیک و هذا الوجوب باقن مالم یحصل هذا المتعلق سواءً اتا به صلاة علی المیت شخص آخر ام لا. به اصالت الاطلاق در هیئت تمسک کردیم، گفتیم تا این متعلق نیاید وجوب از بین نمی رود و فرض این است که این متعلق عبارت شد از فعل مباشری خود مکلف. یعنی چون نمی شود بر من واجب کنند فعل اختیاری دیگران را، چون فعل اختیاری دیگران مقدور من نیست پس بر من واجب باید بشود فعل اختیاری خودم. الصلاة علی المیت واجبتون علیک به این قرینه عقلیه باید متعلقش نمازی باشد که از خود من، از خود من مکلف صادر می شود و اطلاق وجود میگه تا این نماز مستند به خود این مکلف نیاید وجوب از بین نمی رود. مرحوم آقای صدر فرموده است که این فرمایش های خویی ناتمامه. اولا فعل غیر اینطور نیست که همیشه غیر اختیاری باشد برای ما. درست فعل غیره، اما ما می توانیم تطبیق کنیم غیر را به این فعل، ولو با ترغیب تشویق. ما تقاضا کنیم از زید که نماز میت را بخواند. ولذا در بحث وجوب تطهیر مسجد این مسئله مطرحه که اگر من مکلف خودم عاجزم از تطهیر مسجد، ولکن می توانم از شخص دیگری تقاضا کنم او تطهیر کند مسجد را، واجبه تقاضا کنم از دیگران که آقا مسجد نجس است بیایید آن را تطهیر کنید، چون من تمکن دارم از تصویب به تطهیر مسجد با تقاضا کردن از دیگران. پس اینطور نیست که فعل غیر همیشه غیر مقدور باشد برای مکلف. این اشکال اول. این اشکال اول وارده با آی خویی و تعجب از آی خویی که خود ایشون قبول دارد که مثلا اگر شخصی مستطیع بود ولیکن عاجز بود که خودش حج برود، فتوا میده آقای خویی، میگه واجب است بر این مستطیع عاجز از مباشرت حج استنابه، نائب بفرستد برای حج. دلیل خاص که محال را ممکن نمی کنه. اگر تعلق تکلیف به فعل غیر محال است، که محال که با دلیل خاص ممکن نمی شه که ببینید مرحوم آقای خویی در این بحث خواسته جواب بده، گفته که ما قبول داریم گاهی واجب است بر مکلف جامع بین مباشرت یا تصویب، ولیکن لازمش اینه که به مجرد تصویب تکلیف ما ساقط بشه، ولو غیب اون فعل را انجام ندهد. این مشکلی ندارد که جامع بین مباشرت یک فعل و یا تسبیب به اون فعل واجب بشه بر ما، بگن بر تو واجب است یا خودت مسجد را تطهیر کنی یا تسبیب کنی غیر را که او مسجد را تطهیر کند. آقای خویی فرموده این اشکال نداره، ولی لازمش اینه که به مجرد تسبیب غیر تکلیف ساقط بشه ولو غیر اون فعل را انجام نده. اینجوری خواسته حل کنه مسئله. خب واقعا تو این مثال مستطیعی که عاجز است از مباشرت حج که مشهور باز ارفاق کردن، گفتن اگر این مستطیع که عاجز است از مباشرت حج قبلا حج برش مستقر بوده و عمدن نرفته، او لازم نائب بگیره. اما اگر بعد از این که عاجز شد از حج استطاعت مالی پیدا کرد، بعد از این که معلول شد پول پیدا کرد، مشهور میگن لازم نیست نائب بگیره. آقای خویی فرموده نخیر، این شخص هم باید نائب بگیرد ولو استطاعت مالیش بعد از عجز از مباشرت حج باشه. ایشون فرموده روایت صحیحه داریم که کسی که عاجز است از حج مباشرتن پول حج را داشت واجب است نائب بگیرد. خب جناب آقای خویی شما که اینجور فرمودید از مشهور هم سخت‌تر هستید، با آیا به نظر شما این مکلف عاجز از مباشرت حج تکلیف شده به غیر مغدوب؟ تکلیف شده به حج تطبیبی. آیا معنای این مطلب اینه که به مجرد تطبیب تکلیف این آقا ساقط میشه؟ یک کسی را اجیر کنه برای من حج به جا بیار، اونم پولشو بخوره و حج نره، تکلیف این آقا ساقط میشه؟ خود شما اینو قبول ندارید، خود شما میگید تا اون نائب حج به جا نیاورد تکلیف این منوب ان ساقط نمیشود. چجور پس توجیه میکنید این فتوای خودتون را؟ بر این عاجز از حج مباشری واجب شد تسبیب غیر الالحج و صرف تسبیب هم مسقط تکلیف نیست، باید اون نائب حج به جا بیاورد تا تکلیف منوبان ساقط بشه. خب اینو چه جور توجیه میکنی؟ بابا خود ایشون در فقه فتوا، پس میشود که مکلف واجب بشه برش فعل تسبیبی که از غیر صادر میشود، واجب بشه بر این مستطیع مالی حج دیگری که به درخواست این آقا انجام می شود. پس این ممکن شد حج نائب فعل نائب است، به تسبیب این منوب الامر صادر میشه و با صرف تسبیب هم تکلیف این منوب الامر ساقط نمیشه. باید نائب حج به جا بیاورد تا تکلیف منوب الامر ساقط میشه بشه. خب چجوری تعلق گرفت وجوب به این مستطیع مالی اما متعلق وجوب فعل الغیر است؟ یعنی نائب حج به جا بیاورد به تسبیب من هذا المنوبه. شما خودتون فتوا میدید و درستم همینه و جهتش هم اینه که این منوب ان قادر است بر این فعل غیر، چون پول میدهد شخصی را اجیر می کند و او حج می آورد نیابتاً عن هذا الشهر. چرا عاجز باشد؟ پس این که مرحوم آقای خویی فرمود اگر تسبیب واجب بشود بر مکلف، پس به مجرد تسبیب باید تکلیف ساقط بشود ولو این فعل از اون دیگری صادر نشه. این مطلبی است که در محاضرات فرموده که اگر بنا باشه تسبیب واجب بشه یا جامع بین مباشرت و تسبیب واجب بشه، پس باید به صرف تسبیب تکلیف این آقا ساقط بشه ولو لم يتحقق الفعل من الغیر. این مطلب ایشان در محاضرات خلاف فتوای فقهی ایشان که بر این مستطیع عاجز از مباشرت واجب است تسبیب ولیکن تا نائب حج به جا نیاورد تکلیف این منوب ان ساقط نمیشه. پس ممکن است، پس دلیل خاص داریم اما نشان میدهد که ممکن است، ممکن است تکلیف بشود این آقای عاجز از مباشرت حج به این که دیگری از جانب تو و با تقاضای تو حج به جا بیاورد. حج نیابی نائب فعل نائب است، پس فعل نائب به تسبیب من المنوب عن، این فعل اختیاری منوب عنه که این منوب عن رو گفتن واجبه بره، واجبه بره که کسی را بفرستی و برای تو حج به جا بیاورم. من فرستادم و حج به جا نیاورد، تکلیف من ساقط میشه؟ پس اونی که واجبه بر من منوب عن این که او حج به جا بیاورد برای من به تقاضای من. و همینطور حاجی بعد از این که اعمال مثلا طواف و سعی رو مثلا در عمره تمتع انجام داد، بعد میاد تقصیر میکنه یا در روز عید قربان حلق میکنه، خب خود آلخویی میگه بر این حاجی واجب است جامع بین حلق مباشری و حلق تسبیبی، و چه بسا این حاجی عاجز است از حلق مباشری. تا حالا اصلا دستش تو عمرش به تیغ نرسته، وقت چجور میتونه سرش رو خودش حلق کنه؟ ولی اشکالی نداره، واجب بر این حاجی جامع بین حلق مباشری و تسبیبی. بعد کردم چه بسا عاجزم هست از حلق مباشری، ولی هیچ مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه حلق تسبیبی مقدوره. آقا پول بده، یه نفر داوطلب پیدا میشه که سرتو از پوست جدا کن، مشکل نداره. فعل تسبیبی یعنی حلق دیگران به طلب من هذا الحاج مقدوره برای ما. پس این اشکال اول با آی خویی مسجله، مرحوم آی سعد اشکال دومی میکنه.
یک از مواردی که حتی با تصدیب فعل به شخص تاجر انتصاب داده میده، اما اون فعل که زفاحت بشه، این الان زفاحت میگن کرده، اما در جایی که با تصدیب هم فعل بر این شخص تاجر نیست، اونجا رو مورد بحث قرار
میدن. میدونم بر این حاجی واجب است جامع بین حلق مباشری و حلق تصدیبی، عملا اینه دیگه.
نه اصلا اون نفت زفاحت
و وقتی واجب است جامع بین حلق مباشری و تسبیبی، صرف تسبیب به حلق کافی نیست. به کسی بگویم حلق کن رأس مرا و او قبول نکند، این که کافی نیست، باید غیر حلق بکند به تسبیب من نیست.
تا انجام نده حق مستنده من نمیشه.
عرض شود خدمتتون که و عرض کردم مولا به عبدش میگه احلق رأسک، یعنی برو حلاق سرت رو حلق کن، امر میکنه این عبد را به حلق تسبیبی. حلق حلاق فعل اختیاری حلاقه، فعل اختیاری حلاق رو بر من واجب کرد. چرا؟ برای اینکه فعل اختیاری حلاق بر من مقدور است، من می توانم برم آرایشگاه بنشینم روی میز بگم آقای حلاق سر مرا حلق کن. خب اشکال دوم پس این که مرحوم آقای خویی فرمود که وجوب باید برود روی فعل مباشری مکلف، این درست نیست. رکن استدلال مرحوم آقای خویی این بود که وجوب متوجه به من مکلف متعلقش باید فعل مباشری من مکلف باشد، این رکن استدلال آقای خویی بود. این رکن منهدم شد، هیچ وجوبی نداره، هیچ لزومی ندارد که وجوب متوجه به من مکلف تعلق بگیرد به فعل مباشری من، میتواند تعلق بگیرد به فعل غیر در جایی که فعل غیر مقدور من هست، کما این که در همین مثال ها زدیم. چرا آقایون دقت نمی کنن؟ مرحوم آقای خویی فرمود چون محال است وجوب تعلق بگیرد به من، ولی متعلق وجوب فعل مباشری من نباشد، پس هرگاه بر من چیزی واجب شد متعلق وجوب فعل مباشری من است. بعد فرمود حال که واجب شد فعل مباشری من مکلف، اطلاق وجوب میگه تا این متعلق نیامد وجوب ساقط نمیشه. رکن اول استدلال ایشان رو منهدم کردم که چه اشکالی داره وجوب که روی من مکلف میره متعلق بشود به فعل الغیر یا به جامع بین فعل خودم و فعل الغیر، برای اینکه فعل الغیر اینطور نیست که همه جا غیر مقدور باشد به من، مقدور منه، من میتوانم ترغیب کنم غیر را به این فعل، تسبیب کنم غیر را به این فعل. این اشکال اول دعای خویی مسجله. اشکال دوم که مرحوم آقای سعد کرده با آقای خویی اینه، جناب آقای خویی، گیرم فعل الغیر مقدور من نباشد، اما جناب آقای خویی اگر به من میگفتن خصوص فعل غیر واجب است، بر تو واجب است که امیر تکلم کند، میگفتن بابا من کیم که تکلم امیر در اختیار من باشه، فعل غیر اختیاری من، فعل غیر اختیاری در اختیار من نیست، اما چه اشکالی داره وجوب بره رو جامعه بگن یجب علیک ان تتکلم انت او یتکلم الامیر، تکلم امیر غیر مقدور است، باشد متعلق وجوب جامعه بین مقدور و غیر مقدور، و الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. آقای سعد میگه خود آقای خویی در مسئله ثانیه که انشاءالله بعدن میاد همین جواب رو به مرحوم نائینی داده که میگه آقا اگر من مثلا تکلیف بشوم به شستن بدنم، خب و اتفاقا بالای یک رودخانه ای بودم پام لیز خورد، بدون اختیار افتادم توی رودخانه، مرحوم نائینی فرموده اون شستن غیر اختیاری که پایت لیز خورد و در رودخانه افتادیم مصداق واجب نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگن بر تو واجب است شستن بدنت، باید تعلق بگیره به اون شستنی که مقدوره و این شستن مقدور نبود، غیر اختیاری بود. مرحومای خویی جواب داده گفته آقا اونی که بر من واجبه طبیعی شستنه، درسته این فرد از شدن غیر مقدور است، ولی خصوص این که واجب نشده. جامع بین این و اون قصرهای اختیاری واجب شده، جامع بین این قصر غیر اختیاری که پایم لغزید و در آب افتادم و بین قصرهای اختیاری که عمدن می روم زیر دوش، جامع بین این قصر اختیاری و قتل غیر اختیاری واجب میشه بر من. و الجامع و بین المقدور و غیر المقدور مقدور. آی سر میگن که خب آی خوی شما که اونجا یه حرفا رو زدید، اینجا چرا اینو نمیگی؟ اونجا هم اینطوره. به من میگن یجب علیک ان تتکلم انت او یتکلم الامیر. جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست. این مطلب مورد توجه آی خویی بوده. آی خویی خودش توجه داره به این مطلب، در محاضرات جواب داده. ظاهرن ایشون جوابش به یک نکته عقلایی توجه داره، دیگه بحث عقلی رو گذاشته کنار، میگه این درست نیست، یعنی عقلاً درست نیست که جامع بین فعل خودم و فعل دیگران را از من بخواهد، بگن یجب علیک ان تتکلم انت او یتکلم الامیر. این درست نیست. ظاهرا مقصود این است که از نظر عقلایی معهود نیست و این فرمایش آی خویی فل جمله درسته، یعنی جامع بین فعل تسبیبی و مباشری او میتونه بر من واجب بشه. عرفی بگه بر تو واجب است یا حلق مباشری بکنی یا حلق تسبیبی، این معقوله. اما بیان بگن واجب است بر تو یا تو حرف بزنی یا رئیس جمهور عرض شود خدمتتون که آمریکا، حرف زدن رئیس جمهور آمریکا که در اختیار من نیست، این عقلایی نیست. یجب علیک ان تتکلم انت او یتکلم الامیر، این عقلایی نیست و این اشکال اشکال واردیه. آی خویی درست میگه، عرفی و عقلایی نیست. عقلاییش اینه که بگم یجب علیک ان تتکلم ما لم یتکلم الامیر. انشاءالله توضیح این مطلب در جلسه آن.